تاریخ پرونی ورستی شیبه ته جاوید حسن زاده استودیو ته راغلی څو ورستی نیم ساعت تاریخ پرونه وړاندې کړی.
تشکر از شما صفی جان. با عرض سلام شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب با وقت کابل است و من جاوید حسن زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این مجله خبری میشنوید که رئیس جمهور غنی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه با هدف اشتراک در افتتاح پروژه تاپی وارد ترکمنستان گردید و یافته های یونما و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هنگام حمله طالبان بر شهر قندوز نزدیک به 850 تن کشته و زخمی شدند. اما پیش از این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم که همکارم فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برخی از همسایه‌ها به جای افزایش همکاری و کمک با افغانستان تروریسم صادر میکنند. یونما میگوید در جریان حمله طالبان بر شهر قندوز نزدیک به 300 فرد ملکی کشته شدند و یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز میان عراق و عربستان سعودی حداقل 6 عسکر عراقی را کشته و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس جمهور افغانستان می گوید دوستی ترکمنستان مثال خوب برای کشورهای دیگر است. رئیس جمهور اشرف غنی که برای افتتاح پروژه گاز تاپی امروز صبح به ترکمنستان رفت، در کنفرانس پالیسی های بی‌طرفانه همکاری های بین المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت که با حضور سران کشورهای منطقه در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان دایر شد، سخنرانی کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که ترکمنستان برای افغانستان همسایگی خوب را ثابت نموده. در حالی که شمار از کشورها به جای افزایش همکاری و کمک با مزرعه در حالی که شمار از همسایه ها به جای افزایش همکاری و کمک تروریسم صادر می کنند. اما رئیس جمهور افغانستان از کدام کشور نام نبرد. رئیس جمهور غنی افزود که رابط افغانستان با ترکمنستان به مثابه کشور همسایه و دوست از لحاظ تجارت، مفکوره های فرهنگی و عنعنوی دیرینه است و با استفاده از فرصت ها خواهان بهبود این روابط هستیم. یافته های یک گزارش جدید در افغانستان نشان می دهد که در 20 روز 289 تن از افراد ملکی در نتیجه درگیری ها در ولایت قندوز کشته و 599 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش امروز از سوی دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما و دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل برای حقوق بشر در کابل به نشر رسید. مقامات مالی در هرات میگویند درگیری‌های مسلحانه میان دو گروه طالبان در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند هنوز هم ادامه دارد. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی در مورد تلفات این درگیری گفت:
در جریان درگیری در مدت 5 روز در حدود 65 نفر از طرفین تا به حال کشته شدند و بیش از 40 نفر هم زخمی دارند. هنوز هم درگیری جریان داره و بعضی اوقات شدت پیدا میکنه و بعضی اوقات هم متوقف میشه، ولی ادامه درگیری را احتمال داریم که باز هم داشته باشیم.
در همین حال ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان میگوید که بیشتر مناطق زیرکو را از وجود افراد وابسته به ملا اختر منصور پاکسازی کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه یک انفجار در شهر کویته یک سرباز پاکستانی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات این رویداد پس از ظهر امروز زمان رخ داد که بمب در پوسته تلاشی منفجر شد. در یک حادثه دیگر یک افسر متقاعد نظامی پاکستان از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. این رویداد در شهر کراچی رخ داد. مسئولیت این دو حادثه را طالبان پاکستانی به دوش گرفتند. در اثر یک حمله انتحاری در یکی از پسته‌های امنیتی واقع در شهر النخیب که در مرز میان عراق و عربستان سعودی قرار دارد، چندین عسکر عراقی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد، حداقل 6 عسکر عراقی که در آن یک قمندان پایگاه نظامی محلی نیز شامل است، کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تاکنون کدام گروه به عهده نگرفته. زنان در عربستان سعودی برای نخستین بار در انتخابات شوراهای محلی اشتراک کردند. از جمع 6,917 کاندید انتخابات امروز، 979 تن آنها زنند. مقامات عربستان سعودی میگویند 130,000 زن برای شرکت در انتخابات امروز ثبت نام کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه مسوده توافقنامه مبارزه با تغییر اقلیم را به نشستی که در این مورد در پاریس برگزار شده است اراحه کرد. فابیوس که میزبانی نشست را به عهده دارد، با اراحه مسوده توافقنامه از همه اشتراک کننده ها خواهان تایید آن شد. وی گفت توافقنامه مبارزه با تغییر اقلیم میتواند گرمای زمین را زیر 2 درجه سانتیگراد محدود کند. پایان سرویس خبری.
با تشکر از همکارم فرشته‌نگاه برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:35 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مطالب آماده نشر است. محمد اشرف غنی در رأس هیئت بلند رتبه به هدف اشتراک در افتتاح پروژه تاپی وارد ترکمنستان گردید. مفاد این پروژه برای افغانستان چیست؟ سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی میگوید
بخشی از رشد اقتصادی افغانستان میتواند ترقی شود. در زمینه تامین انرژی، در زمینه اشتغال زایی، در زمینه تامین بودجه دولتی.
یافته های تازه یونما و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می دهد که انگام حمله طالبان بر شهر کندوز نزدیک به 850 تن کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید فساد اداری سبب نقض حقوق بشر در افغانستان می شود.
متاسفانه اکثر هم کسایی که پول داره با اساس رشوت و یا وابستگی های سیاسی داره اینا از زندان ببرن و کسایی که اثر ندارن یا پشتوانی سیاسی به صورت ندارن جزا می بینن.
سیما سمر رئیس این کمیسیون بود و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه به هدف اشتراک در افتتاح پروژه تاپی و اشقابات مرکز ترکمنستان سفر کرد. مقامات وزارت معدن پترولیم میگویند افغانستان بر علاوه اینکه از عملی شدن پروژه تاپی در بخش ترانزیت میلیون ها دلار عاید به دست می آورد، برای هزاران افغان زمینه اشتغال مساعد می گردد. فرشته نگاه همکارم از کابل گزارش می دهد.
پس از سالها انتظار بالاخره روز افتتاح پروژه تاپی فرا رسید و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در این مراسم به ترکمنستان سفر کرد. مقامات وزارت معدن و پترولیم میگویند افغانستان بر علاوه این که از عملی شدن پروژه تاپی سالانه 500 میلیون دلار به دست می آورد، برای هزاران افغانی در این کشور زمینه کار مساعد می گردد. محیدین نوری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عملی شدن پروژه تاپی بالای امنیت و اقتصاد کشور تاثیر مثبت دارد.
هماهنگی منطقه‌ای سبب می شود که این خط یا لوله از هر منطقه‌ای که می گذرد در بخش تامین امنیت و ثبات آن منطقه تاثیر مثبت دارد. کار آن در فاز اول از خاک ترکمنستان تا افغانستان تکمیل می گردد و بر اساس طرز العمل کاری و پروگرام آن این پروژه در افغانستان و منطقه عملی می گردد.
گفته می شود که 1800 کیلومتر پایپلاین برای انتقال گاز به هزینه بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی ساخته و از ترکمنستان از رای افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد که 735 کیلومتر لوله گاز تاپی از افغانستان عبور می‌کند. ترکمنستان چهارمین بزرگترین کشور دارای گاز است که در حال حاضر گازش را فقط به چین صادر می‌کند. بر اساس معلومات رسانه‌های دولتی ترکمنستان، پایپلاین پروژه تاپی سالانه ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز را دارد و قرار است تا آخر سال 2018 کار این پروژه تکمیل شود. اساس گزارش ها 16% این گاز به افغانستان داده می شود. از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی عملی شدن پروژه تاپی را برای رشد اقتصادی کشور مؤثر دانستن، می گویند این پروژه برای کشورهای منطقه به خصوص افغانستان از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار مهم می باشد. سیف الدین سیحون یک تن از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
زمینه ساز این همکاری ها همین پروژه های همکاری های منطقه‌ای هستند. یکیش این پروژه تاپی هست. بخشی از رشد اقتصادی افغانستان میتونه ترقی کنه. در زمینه تامین انرژی، در زمینه اشتغالزایی، در زمینه تامین بودجه دولتی.
آقای سیحون همچنان میگوید عملی شدن پروژه تاپی یک حرکت بزرگ همکاری های اقتصادی می باشد، زیرا افغانستان برای اولین بار به سیستم بین المللی انرژی وصل می گردد و یک همکاری اقتصادی مثمر شکل می گیرد و این کار زمینه را برای همکاری های گسترده تر اقتصادی در منطقه فراهم می کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
یافته های تازه یونما و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می دهد که هنگام حمله طالبان بر شهر کندوز نزدیک به 850 تن کشته و زخمی شدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک گزارش تازه یونما و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که تلفات ملکی در جریان نزدیک به 20 روز درگیری در شهر کندوز در مقایسه به جنگ های ولایتی در 14 سال گذشته در افغانستان بی پیشینه و قابل نگرانی بوده است. در این گزارش که به روز شنبه به نشر رسید گفته شده که هنگام حمله طالبان بر شهر کندوز 848 فرد ملکی کشته و زخمی شده که از این میان 289 تن کشته و 559 تن زخمی گردیدند. در گزارش گفته شده که در میان کشته شده ها 43 زن و 23 طفل و در میان زخمی ها 79 زن و 139 طفل شاملند. این گزارش بیانگران است که این افراد در نتیجه جنگ های زمینی کشته و زخمی شدند و مسئولیت آن به شخص و یا گروه مشخص متوجه نمی گردد. اما گفته شده که یونما یا دفتر هیئت سازمان ملل متحد گزارش هایی را به دست آورده که نشان می دهد طالبان مسلح بر شمار از افراد ملکی در این جریان تیراندازی کردند. در گزارش یونما و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان آمده که گزارش ها نشان می دهد که یک زن در برابر چشمان دو کودکش در نتیجه تیراندازی از سوی طالبان مسلح کشته شده است. این گزارش در برگیرنده تلفاتی که در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد به میان آمده نیز است و مشخص شده که در این رویداد 30 فرد ملکی کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این گزارش بر علاوه گفتگو با مسئولین مراکز صحی بر اساس مصاحبه با 326 باشنده ولایت کندوز تهیه شده است. در گزارش گفته شده که 136 تن از افرادی که با آنان مصاحبه صورت گرفته از درگیری های شهر کندوز آسیب دیده و تعداد دیگر آنان به ولایت های تخار، بلخ و بدخشان بیجا شدند. طالبان مسلح در 28 ماه سپتامبر پس از درگیری ها و عملیات شهر کندوز را تصرف کردند و به تاریخ 13 اکتبر یعنی پس از گذشت 17 روز دوباره از دست دادن این شهر را تایید کردند. در گزارش یونما آمده که حدود 150 هزار تن از باشنده های شهر کندوز هین درگیری ها در آن شهر باقی ماندند و به خاطر شدت جنگ موقع فرار را پیدا نکردند. در ادامه آمده که خانواده های گیرمانده در جنگ از انرژی برق محروم بودند و با کمبود مواد اولیه روبرو بودند. گزارش یونما و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در نتیجه درگیری های شهر کندوز 13 هزار خانواده به ولایت های همجوار بیجا شدند. در گزارش اشاره شده که در جریان این درگیری ها برخی از ادارات خارجی شخصی و دولتی نیز غارت شدند، اما گفته شده که تشخیص عاملین این غارت ها مشکل بوده است. تا کنون طالبان مسلح در رابطه به این گزارش یونما عکس العمل نشان ندادند. حکومت افغانستان برای بررسی رویداد سقوط شهر کندوز هیئتی را موظف ساخت و پس از آن رئیس جمهور غنی به این ولایت سفر کرد و در آنجا رئیس امنیت کندوز را از سمتش برکنار و تعداد دیگر از مسئولین امنیتی را به ولایت های دیگر تبدیل کرد.
گزارش از همکارم بود سحر لیوال. از طرف دیگه شما خبر دارین که در اواخر گروه طالبان به گروه های مختلف تقسیم شدند و بین خودشان درگیری های هم جریان داره. حالا مقامات محلی هرات میگن که در اثر درگیری میان گروه های طالبان مسلح به طرفداری ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول در یک هفته گذشته 65 تن از دو طرف کشته شد و بیش از 40 تنشان زخم برداشتند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میده.
حدود یک هفته می شود که جنگ شدیدی میان طالبان در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند در ولایت هرات جریان دارد. نبردی که به گفته مقامات محلی ناشی از اختلافات میان رهبری طالبان بر سر جانشینی ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در افغانستان است. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگه در جریان زده خورده‌های مسلحانه میان افراد وابسته به ملا اختر منصور و ملا محمد رسول 65 تن از دو طرف کشته شده و بیش از 40 تن دیگرشان زخم برداشتند.
در جریان درگیری در مدت 5 روز در حدود 65 نفر از طرفین تا به حال کشته شدند و بیش از 40 نفر هم زخمی دارند. هنوز هم درگیری جریان دارد.
مولوی عبدالمنان نیازی معاون سیاسی ملا محمد رسول پافشاری دارد که این جنگ به هدف بیرون ساختن افراد وابسته به ملا اختر منصور از امارت اسلامی در نقاط مختلف افغانستان از جمله ولسوالی شیندند را افتاده است. آقای نیازی ادعا می کند که آنان بیشتر محلات زیرکو در ولسوالی شیندند ولایت هرات را از وجود افراد وابسته به ملا اختر منصور پاکسازی کرده و تلاش ها به خاطر تصرف دیگر مناطق از نزد آنان جریان دارد.
ما ساحات جبهه زیرکو را از وجود تصفیه کردیم. فعلا هم در حال حرکت هستیم. انشاءالله اجوالا در حال رسیدن هم رسیدند و فعلا هم از هلمند و از دیگه جهام اجوالا در حال رسیدن هستند.
با وجودی که مولوی عبدالمنان نیازی جنگ در منطقه زیرکو را نبرد طالبان علیه طالبان توصیف می کند، اما طرف دیگر این جنگ با این جملات سخت مخالفت نشان می دهد. قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان ملا اختر منصور می گوید طالبان در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندند جنگ شدیدی را علیه اساکر افغان، اربکی‌ها و اختطافگران را انداختند. با دنبال مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در افغانستان، اختلافات شدیدی بر سر رهبری این گروه ایجاد شده است. حالا هر کدام از این گروه‌ها یک دیگر را متهم به موارد گوناگونی می‌کنند. مولوی عبدالمنان نیازی، معاون سیاسی ملا محمد رسول رهبر انشابی گروه طالبان، افراد وابسته به ملا اختر منصور را وابسته به استخبارات کشورهای ایران و پاکستان کرده، ادعا می کند که آنان در بیرون از سرحدات افغانستان تصمیم به کشتن مردم افغانستان را می گیرند.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 ادامه دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید موجودیت فساد اداری در کشور سبب نقض حقوق بشر شده است. لیزا حیدری ندیم گزارش میدهد.
موجودیت فرهنگ معافیت، ناامنی و جنگ‌های طولانی و برخی مشکلات دیگر سبب نقض حقوق بشر در افغانستان شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که در کنار این مشکلات، فساد اداری نیز باعث شده که حق آزادی و سایر حقوق مردم در افغانستان زیر پا شود. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در کابل گفت که موجودیت فرهنگ وسیع معافیت از مجازات در کشور قابل نگرانی است. وی از حکومت خواست تا به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهد و زمینه دسترسیت با این کشور به حقوق اساسیشان را فراهم کند.
فساد اداری باعث از این میشه که اصل مجرم، متاسفانه اکثر هم کسایی که پول داره به اساس رشوت و یا وابستگی سیاسی داره، اینا از زندان میبرن و کسایی که متاسفانه کسره ندارن یا پشتوانه سیاسی به صورت ندارن، اینا جزا میبینن. مبارزه با فساد اداری از طرف حکومت افغانستان و از طرف دولت افغانستان نباید انتخابی باشه، نباید تنها علیه کسایی باشه که او از نگاه سیاسی زور کمتر داره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که اکنون 312 زندانی وجود دارد که با وجود برات حاصل کردن از سه محکمه هنوز هم از حق آزادی محروم و در قید به سر میبرند. از سوی دیگر افزایش تلفات افراد ملکی، بیجا شدگان داخلی و بی‌سرپناهی، انجام کارهای شاقه و بچه‌بازی، افزایش خشونت‌ها در برابر زنان، موجودیت شکنجه در ارگان‌های امنیتی از جمله مواردی هستند که کمیسیون مستقل حقوق بشر از آن ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه نشر شده ریاست جمهوری افغانستان با مناسبت روز جهانی حقوق بشر آمده است که حکومت افغانستان حمایت از حقوق بشری را وظیفه اساسی خوانده و گفته که برای مسئولیت حقوق افغانها تلاش می کند. در این حال رولا غنی خانم رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید که سرکشی زورمندان از حاکمیت قانون سبب نقض حقوق بشر شده است. این پیام خانم رولا غنی امروز توسط زهرا یوسف مشاور مطبوعاتی او به خانش گرفته شد که در بخش آن چنین آمده است.
در بسیاری جوامع بشری انسان‌های زورمند و صاحب اقتدار از حاکمیت قانون سرباز زده حقوق بشر را نقض می کنند که ما نمونه های بارز آن را در جامعه خود داریم. مسلمانان جهان گذشته از اعلامیه حقوق بشر اگر آموزه های دین مبین اسلام را به طور دقیق و واقعی آن سرمشق زندگی خود قرار دهند هرگز به نقص حقوق بشر که امانا احترام به کرامت انسانی می باشد دست نخواهند زد.
قبل از این انتقادات از کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشته که از زمان ایجادش در این کشور برای تأمین حقوق مردم به گونه مناسب نمایندگی نکرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که از کارکردهای این کمیسیون به حکومت گزارش ارائه کردند، اما حکومت باید اقدامات جدی را جهت بهبود وضعیت حقوق بشری در کشور روی دست گیرد.
در این حال از طرف دیگر میشنوین که لوی سارن ولی افغانستان میگه دوسیه قتل فرخنده به علت خلاهای تحقیقاتی اسویستر محکمه دوباره به یه اداره فرستاده شده. لوی سارن ولی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دوسیه از 3 روز به این سو زیر بررسی آنان قرار دارد و تا حال یک هفته دیگر دوباره به اداره محکمه فرستاده خواهد شد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
دوسیه قتل فرخنده هر روز صفحه تازه می گشاید و اکنون با گذشت 9 ماه که باید استر محکمه فیصلش را در این مدت روی این دوسیه نهایی می کرد، از بررسی دوباره آن سخن زده می شود. لوی سارنولی افغانستان می گوید که این دوسیه از 3 روز بدین سو به علت خلاهایی که در آن محسوس بوده است برای بررسی های بیشتر دوباره به این اداره فرستاده شده است. سید نورالله سادات رئیس سارنولی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اداره لوی سارنولی افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت استر محکمه از اداره لوی سارنولی خواسته است تا اوراق این دوسیه را که در آن خلاهای تحقیقاتی وجود دارد بررسی و در 7 مورد به استر محکمه وضاحت دهد. آقای سادات هرچند از این 7 مورد خلا چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که بررسی های آنان بر سر این دوسیه تا اندازه تکمیل شده است تا تا 3 روز دیگر ممکن دوباره به استر محکمه فرستاده شود.
روی امی اوراق تحقیقاتی استر محکمه میخواستند که یک وضاحت برشان داده و همچنان ایجاب میکردن که یک سلا معلومات جدید هم در خصوص امنی افراد جمعوری شود که در مجموع در 7 مورد هستند که ما بالا از کار میکنیم و تا حدود زیاد تکمیل شده. امی تحقیقات خود را به خاطر فرام ساختن یک محکمه عدلانه و منصفانه کوشش کردیم که وکیلای مدافع هم حضور داشته باشند و بارها خود ورسه خانم فرخنده مراجعه کرده و تا حدود زیاد قناعتشان فراهم شده.
فرخنده در 28 ماه حوت سال گذشته سوی گروهی از مردان به هم سوختاندن نسخه های از قرآن به گونه بی‌رحمانه به قتل رسید. دوسیه قتل این دختر 27 ساله نزدیک به 5 ماه پیش برای فیصله نهایی به استر محکمه فرستاده شد. پیش از آن که این دوسیه به استر محکمه فرستاده شود، محکمه ابتدای 4 تن را در ارتباط به این قضیه محکوم به اعدام کرد. اما محکمه استیناف حکم اعدام هر یک از این افراد را به 20 سال حبس کاهش داد که این تصمیم خشم خانواده فرخنده و شماری از فعالان مدنی را برانگیخت و آنان خواهان ملغای این فیصله شدند. اینکه آیا این حکم محکمه ابتدای و استیناف ملغا شده است یا نه، استر محکمه چیزی نمیگوید. با این همه شماری از فعالان حقوق زن میگویند دولت عمدن نمیخواهد در برابر این دوسیه عدالت را تامین کند. سیله غفار یکی از این فعالان میگوید دستهای بزرگی در حمایت از عاملان قتل فرخنده نهفته است و زمانگیر ساختن فیصله نهایی در برابر این دوسیه سوی نهادهای عدلی و قضایی تنها خاک پاشیدن به چشم مردم است.
امروز زمانی که ناز دوسیه فرخنده صحبت میکنه بله در جریان کاملا هستم که اینا از طرف محکمه میگه چون اسناد و شواهد و بعض مدارکی که لازم است هنوز به طرف از طریق سارنولی تکمیل نشته بنان ما منتظر هستیم، فقط بازی دادن است که دوستی را تال بده تا چند نفر دیگه هم که دستگیر هستن اونا رو به شیوه های رها کنه، بالاخره به قضیه به شکل خاتمه پیدا کرد. انتظار نداشتیم از همچون محاکمه که فساد از هر طرفش تیرک میزنن و جنایتکارا در رسش قرار داره و یایی که توسط اون کسا حمایت میشه اون بدون اذن هیچ تصمیم رو گرفته نمیتونن.
سیلای غفار یکی از فعالان مدنی است که از تهدید شدن خانواده فرخنده سوی عاملان قتل وی نگرانی میکند و میگوید عدالت در افغانستان زیر پای جنایتکاران جنگی شده است. وی به رهبران حکومت پیشنهاد میکند که جنایتکاران را که بسیاری از آنان به گفته خانم سیلای حامی عاملان قتل فرخنده هستند از بدنه دولت دور سازد و در نهادهای عدلی و قضایی اصلاح بیاورد. در غیر آن فعالان مدنی خاموش نخواهند ماند و برای تامین عدالت در برابر خانواده فرخنده به مبارزاتشان ادامه خواهند داد.
اما بیایید بشنویم که مردم در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان چی نظر دارند؟ آیا واقعا به اونا فکر میکنند که در افغانستان حقوق بشر به صورت درستش تامین میشه یا خیر؟
حقوق بشری خود 14 سال 15 سال که از این حکومت گذشته هیچ چیز از این حقوق بشر ما ندیده. حقوق بشر کلش پایمال از اینجا کم حقوق. زنا سنگسار میشه در افغانستان، کس از این پرسان نمیکنه. مردم ها زنده و گور میشه، کس پرسانش نمیکنه. سرا بریده میشه، از او کس پرسان نمیکنه.
حقوق بشر متوال اصلا هیچ تشخیص کرده نتونستیم که چی است. حقوق بشر برای کی است؟ تنها بر خودشان است، بر پیسدار است یا به اینکه کلگی در این جمع می باشد؟ هیچ کدام خدمتشان ندیدیم.
چون آدم کشته میشه، اختطاف میشه، ناحق اعدام میشه، محکمه صحرایی دایر میشه، مسئله حقوقی در اینجا هیچ اطاعت پایمال شده. مردم افغانستان به حقوق خود دسترسی پیدا نکردن.
شما صدای مردم در مورد رعایت حقوق بشر و یا عدم رعایت حقوق بشر از رادیو آزادی شنیدین. حالا مقامات محلی ولایت بغلان میگن که عبدالجبار اسلامی ولسوال برکی ای ولایت کشته شده. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفته که آقای اسلامی صبح امروز در ساحه خلازایی ولسوالی بغلان مرکزی کشته شده است. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش دارد.
ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت آقای اسلامی صبح امروز شنبه زمانی که از پل خمری مرکز ولایت بغلان راهی ولسوالی برکه بود در ساحه خلازایی ولسوالی بغلان مرکزی از موترش پایین کشته و جسدش در همین ساحه انداخته شده است.
مو ولسوالی برکه را کشتن از در مسیر شهرهای پل خمری بغلان از موتر آمبولانس که میرفت پایانش کردن به ضربه گلوله کشتن و بالاخره موتر عاملش هم با خود طالبا بردن.
و افزود هنوز از سرنوشت راننده و محافظی وی که با ایشان بودند اطلاع در دست نیست. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت قتل آقای اسلامی را به دوش گرفته و گفته که آن را در یک حمله چریکی به قتل رسانیدند. جبار اسلامی 45 سال عمر داشت و ازبک‌تبار و از ولسوالی برکه بود. او مسئولیت ولسوالی را به دوش داشت که پایگاه داعش و جندالله در بغلان شمرده می شود و ساحاتی از این ولسوالی در کنترل آنان قرار دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از طرف دیگر می شنوید که وزارت دفاع افغانستان فرار دو تن از منصوبین این وزارت در ایالات متحده آمریکا را عزم فردی خود آنان می گوید و میگه که این کار بالای اعتبار و روحی نیروهای امنیتی افغان هیچ تاثیر منفی نخواهد گذاشت. تمیم مغر با جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند این بار اول نیست که نیروهای امنیتی افغان هین آموزش تعلیمات نظامی از کشورهای غربی فرار می کنند، اما وزارت دفاع افغانستان این مسئله را یک موضوع فردی می خواند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند تحقیقات در این مورد آغاز گردیده، اما این کار هیچگاهی روحیه و اعتبار نیروهای افغان را تضعیف کردن نمی تواند. آقای وزیری افزود که در حال حاضر صدها افسر نظامی در کشورهای غربی، اروپایی و عربی مصروف آموزش های هوایی هستند. وی میگوید ما افراد مطمئن و تضمین شده را ارسال میکنیم. در مورد آنان پلیسی وجود دارد، اما این جامعه است. اگر یک یا دو فرد ترک وظیفه کرده و فرار میکنند، به معنای این نیست که ما نسبت به سایر افسران اعتماد را از دست دهیم. در مورد آنان تحقیقات جریان دارد و زمانی که تکمیل شود با رسانه ها شریک خواهیم ساخت. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که به تازگی دو تن از افسران نیروهای هوایی افغان که در جورجیا ایالات متحده آمریکا مصروف فراگیری تعلیمات هوایی بودند فرار کردند. قبل از این در سال 2014 میلادی نیز 3 تن از افسران اردوی ملی از ایالات ماساچوستس آمریکا که برای آموزش رفته بودند فرار کردند که بعداً در سرحد میان آن کشور و کانادا توسط پلیس آمریکا بازداشت گردیدند. قبل از آن یکی از افسران نظامی که مسئولیت برافراشتن بیرق افغانستان را در یکی از نشست‌ها به عهده داشت، قبل از برگزاری مراسم در میدان هوایی لندن خواهان پناهندگی شد. بر علاوه این در سال 2010 میلادی همچنان 17 تن از نیروهای افغان از قرارگاه آموزش های نظامی ایالات تکساس آمریکا پا به فرار گذاشتند. در این حال کارشناسان امور تعداد افراد فراری را نسبت به افرادی که دوباره به کشور برگشته و خدمات شایسته را انجام دادند اندک خوانده، میگویند که با این هم حکومت باید در این زمینه توجه کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله خبری. مطالب و گزارشات ما در اینجا به پایان رسید. حالا شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید که تا فردا صبح ساعت 7 ادامه دارد. تا اینکه فردا ما باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. موفق و سرفراز باشید.